الاتجاه. مقدار اعتبارش تفاوتی با سایر کتب نمی کنه. مثلا شما از اعمالی شیخ طوسی، اعمالی شیخ صدوق با من لا یحضر از نظر اعتبار هیچ فرقی ندارد. کتب عربه از این جهت که از روز اول فقهای ما محور عملها کتب عربه بوده، عمده مباحث فقه در اینجا بوده، این یه مقدار اشتهار پیدا کرده، وگرنه از نظر اعتبار با سایر کتابهای رباعی ما هیچ تفاوتی نداره، بلکه تفسیر علی بن ابراهیم اعتبارش شاید از کتب عربه بیشتر باشه، یا کامل زیاره ابن قولبه از کتب عربه اعتبارش هم یک کمی هم سرگردن بیشتر هم، یا برایش توحید شیخ صدوق برایش مرسونم همین شد. این چون محور فتاوای فقها روی چهار کتاب بوده و عمده محتویات این کتب مربوط به مسائل فقهی است، از این جهت اشتهار پیدا کرده، وگرنه هیچ امتیازی بر سایر کتب روایی شیعه حتی سر سوزن نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فبه نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایات اهل بیت علیهم السلام بود در ما یسجد علیه. ما چند تا روایت رو دیروز خواندیم و سندن هم بررسی کردیم که ائمه علیهم السلام صراحت دارند که ما یسجد علیه حتما باید عرض باشد، او ما انبتت العرض غیر از معقولات و ملبوسات. روایت دیگری که مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه، البته نمیزان داشته باشند که مرحوم شیخ الرعاملی از نواده های حر ابن یزید ریاحی هست، حالا نمیدونم آقایان میدانستن یا نه، بله از نواده های حر ابن یزید ریاحیه، بله. حالا شاید هم به قول کلمه شیخ حرم این واژه حر تقریبا اشاره به اون باشه. علی ای حالین در حدیث 6748 که ایشون مطرح میکنه در جلد پنجم صفحه 345، داره که محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی هست، اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی هم صحیحه، عن ابراهیم الخزاز که ثقه هست، محمد ابن مسلم ثقه هست، از اصحاب اجماع هست، عن ابی جعفر علیه السلام. عرض کرده من بارها ابی جعفر مطلق عمدتا انصراف به امام باقر سلام الله علیه دارد، از امام جواد معمولا به ابی جعفر نسانی تعبیر می کنند، ولی خب کلیت نداره، در بعضی از موارد هم به امام جواد ابی جعفر گفته شده و اون هم با قرینه راوی که ما باید تشخیص بدیم که آیا این راوی جزء روات عصر امام باقر هست یا عصر امام جواد هست. ما موارد متعددی را پیدا کردیم که علامه مدرسه رضوان الله تعالی علیه یا حتی شیخ الرعاملی ابی جعفر مثلا مراد امام جواد بوده، ایشون حمل کرده بر امام باقر و به عکس. ما در موضوعی امام جواد اون جلد دوم آخر موارد متعددی را که بزرگان ما در اینجا حالا یا بی توجهی بوده، بی دقتی بوده، لغزش قلم مبارک این بزرگواران بوده، چه بوده، خلاصه مسئله اشتباه شده، امام باقر با امام جواد. عزیزان اگر اون قسمت آخر جلد دوم موضوع امام جواد تو سایت ما گذاشتیم مراجعه کنن، ما تقریبا تو ذهنم هست که نزدیک 10-15-20 مورد ما تونستیم پیدا کنیم که مراد از ابی جعفر امام جواد هست، و راوی هایی که در اونجا هست اصلا بعد از شهادت امام باقر به دنیا آمده، ولی مثلا مرحوم مجلسی اضافه کرده مثلا ابی جعفر الباقر، با اینکه در اصل سند از الباقر نیست، یا مثلا به عکس ابی جعفر مثلا ثانی گفته و حالان که این راوی نمیتونه اصلا قبل از ولادت امام جواد اصلا از دنیا رفته. ولی غالبا قاعده کلی این هست که ابی جعفر مطلق انصراف به امام باقر سلام الله علیه دارد و در امام جواد به ثانی تعبیر میشه. این رو ما انشاءالله این روایات ائمه را تمام بکنیم میرسیم به روایات اهل سنت. روایات اهل سنت اونجا ما بحثی که داریم از سنت سجود تی عصر رسول، در عصر پیغمبر سنت در سجده بوده. روایات اونها هم در دو دسته هست. یک دسته از روایاتی که صراحت داره بر این که باید سجده بر روی عرض باشد، نبی مکرم نهی کرده از سجده بر کور الامامه یا مثلا گوشه لباس، اینها رو کلا نهی کرده. یک سری هم روایات آقایان دارن که دلالت میکند بر جواز سجده بر لباس، که اون رو ما میگیم موارد ضروری بوده. ما هم داریم همچه روایاتی روز میرسیم که حضرت فتوا میدهن یا حضرت سوال میکنن، حضرت میگن بر روی سجاده یا بر روی لباس و روی کتان میشه نماز خوان. این رو ما گفتیم اول روایات ائمه سلام الله علیهم رو بخوانیم، که اولا نظر ائمه در ما یسجد علیه به دست ما بیاد، بعد وارد ما یسجد علیه از دیدگاه اهل سنت بشیم انشاءالله. بله این بله روایت از نظر بله کجا رفتیم ما؟ بله اینجا بله روایت محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابراهیم خزاز محمد ابن حسن علی جعفر بودیم. قال الله بعث بالصلاة علی البوریا. بوریا حصیری است که از ساقه می ساخته می شود. بله در حقیقت حسیر ما دو نوع داریم، یک حسیر است که از برگ خرما ساخته میشه، قرآن بهش میگن حسیر، و یک رقم هم هست حسیری که از ساقه برای شما کنم نی ساخته میشود، به اون معمولا تعبیر میکنن بوریا. الان هم این سجاده هایی که معمولا سازمان حج میده به افراد غالبا از برگ نی هست، یعنی چیزهای گرده ریبیه. ول خشفه، خشفه زنبیل بافته شده از برگ خرما را میگن خشفه. حضرت میفرماید لا بأس بالصلاة علی البوریا، بر بوریا حصیر بافته از ساق نی و خشفه زنبیل بافته شده از برگ خرما اشکالی ندارد. و کل نبات الا الثمره، تمام گیاهان مگر گیاهانی که میوه ده هست اونها نمی شود، مگر ثمرات. مثلا به درخت سیب میشه سجده کرد، ولی به خود سیب نمیشه سجده کرد. این رو شیخ طوسی در جلد دوم تهذیب صفحه 311 نقل میکنه. بله این دیگه آقا عمدتاً انصراف به اون قضیه داره، ولی طلاق بر همه جا جایزه. طلاق یعنی بله بله در بحث طلاق هیچ اختلافی نیست، شما هر کجا وایستید روی دیوار هم وایستید نماز بخوانید اشکالی نداره، روی فرش نماز بخوانید برای شما از کنم روی آجر نماز بخوانید این، ولی خب این که از لا بحث در طلاق علال بودی ها و کل نبات الا ثمره دیگه نمیان روی میله که نماز بخوانن، که مراد از صلات در اینجا یعنی از حضرت و صلات. بعد روایت بعدی و انهو یعنی از احمد ابن محمد ابن ایسا سقتون از اصحاب اجماع ان علی ابن الحکم ان الحسین ابن عبدالعلاء خفاف سقتون از امام صادق قال ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام و ساله از سجود علی البوریا و الخسفه، این دیگه همون روایت داره که و ساله از سجود علی البوریا، این همون روایت ها، سند هم تقریبا آغازش همون سند هست، ولی خب در آخر به افراد دیگر چیز میشه، یعنی این هم احساس چیز کرده برداشت کرده از صلات علال بوریا یعنی از سجدت علال بوریا و الخصفت و نبات همون این همون هست، اونجا مذرد فرمود بر بوریا و خصفت و نبات چیز نیست. قال نعم تهذیب جلد دو صفحه 311. خب روایت هم باز صحیح هست. روایت بعدی از کتاب صحف العقول هست، روایت از نظر سند ضعیفه، چون غالب روایات صحف العقول به صورت مرسل نقل شده از امام صادق سلام الله علیه می فرماید به کل شیء یکون رضا الانسان فی مقعده او مشربه او ملبسه فلا تجوز الصلاة علیه ولا السجود الا ما کان من نبات الارض، هر آنچه که غذای انسانی باشد چه از نظر طعام چه از نظر نوشیدنی چه از نظر پوشیدنی این صلات بر او جایز نیست. صلات بر او جایز نیست یعنی سجده بر او جایز نیست، من بذارم ولد سجود الا ما کان من نبات الارض من غیر ثمرین، مگر رویده ای از زمین، این هم به شرط این که میوه نباشد، قبل ان یسیر مغزولن، این از آن دقت کنید، نبات ارض میشود به او سجده کرد قبل از آن که این را ببافند، که اینجا اشاره است به اون اصل کتان، اصل پنبه، یعنی اون برای شما ارز کنم حالا میوه بگیم یا اون محصولی که میچینند برای شما ارز کنم ساقه پنبه یا از ساقه کتان، میگه قبل از آن که این بافته بشود سجده بر اون میوهش اشکالی ندارد، فا اذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة علیه الا فی حال ضرورتن، مگر در حال ضرورت می شود به لباس یا پارچه بافته شده از قطن و کتان بشه می شود برای شما عرض کنم سجده کرد. بله روایت ضعیفه، ما چون که روایت ضعیف هست خیلی زیادی که تو دلالت روایت بعد نمی کنیم. بله بلی که تازه چیدن کتان رو که تازه چیدن قبل از آنکه این برتیزا رشته بشه و پریسیده بشه میگه اشکالی ندارد، گرچه ظاهر فتاوای آقایان عدم جوازه ها، چون روایت مضمونش معرض علیه اصحاب هست یه خیلی زیاد چیز کرد، ولی خب همین کلمه قبل ان یسیر مغزولن قرینه هست بر این که اگر چنانچه یک میوه برای شما کنم از زمین رویده بشود شأنیت غزل داشته باشد، شأنیت این که لباس تهیه شود داشته باشد، این اشکالی نداره. خب این هم یک روایت. بعد مرحوم صاحب وسائل یک باب جدیدی باز کرده، باب عدم جواز سجود اختیارا علی القطن و الکتان و شعر و صوف و کل ما یلبس او یعتل. خب آقایان این رو نظرشون هست، مرحوم صاحب وسائل عنوانهایی را که میدهد این عنوانها فتوای میشون هست، یعنی نظر فقهی صاحب وسائل همین عنوانه. بعضی وقت می‌بینید مثلا عنوان 200 300 500 عنوانه، اینا همه فتاوای مرحوم شیخ الرعاملیه. در اینجا هم ایشون 7-8 تا روایت میاره، من این بار زودتر بخوام مثلا روایت ها تمام بشه، اینکه بعضی از لغت ها هم هست در روایت، لغت ها رو از دان دقت کنن. این روایت ها هم غالبا روایت صحیحه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل که اسماعیل نیشابوری است، از ابن شازدان هم که از اجلنای اصحاب حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع حرید عن زراره. قلت له اسجد علی الزفت، زفت یعنی غیر، آیا من میتونم به غیر سجده کنم؟ فقال لا بنا علی ثوب الکرسف، کرسف با سین، لباس پنبه‌ای هم نمیتوانید، ولا علی صوف برای شما کنم پشم، ولا علی شیء من الحیوان، چیزهایی که از حیوان برای شما کنم گرفتم، مثل ساق حیوان، مثلا گوش حیوان، گوشت حیوان، ولا علی طعام، ولا علی شیء من ثمار الارض، ولا علی شیء من الریاش، ریاش همون ریشکم که مراد لباسه. این آیش چیه شیخونا؟ بریشا، آها، از این ریش نیست، این ریش نیست، زیبایی یعنی اون چیزی را که شما می پوشید و شما را با پوشش زینت می دهد. اینجا مراد همون جامه هست. این هم روایت صحیح هست. روایت بعدی برای شما از من باز صحیح هم هست، عبان که عبان ابن عثمان عبدالرحمن ابن عن حمران عن احده ما قال کان ابی یصلی علی الخمره، پدرم بر روی خمره نماز میخوان. گفتیم خمره هم سجاده صغیری منسوج من الحصیر، یجعلها علی تنفسه، تنفسه واقعی معلق بر باطی تبر، تنفسه ترش قالی رو میگن تنفسه. میگه پدر من یصلی علی الخمره یجعلها علی تنفسه، بر روی فرش میذاشت این سجاده حسیری را یا جانماز حسیری را و بر اون نماز میخوان. فاذا لم تكن خمره، اگر یک جا خمره نبود یعنی جانماز حسیری نبود، جعل حسن علی تنفسه حیث یسجد، حضرت یک ریگهایی را میگذاشت روی فرش و بر او نماز میخوان. اینم روایت صحیح هست، هیچ مشکلی نداره، یعنی حتی صراحت داره بر این که امام روی سجاده حسیری نماز میخوان، اگر نبود ریگی میذاشت روی فرش نماز میخوان. این رو برای شما از کنم هم کافی دارد هم صدوق دارد، این هم بگذاریم. روایت دیگری باز از امام صادق، حالا اونو میرسیم دیگه، اونو میرسیم. قال ابو عبدالله علیه السلام دعا ابی بالخمره، پدرم به کنیزها یا خانماش که برام جانماز بیارید. فقبتعت علی، این داره تأخیر کردن، فأخذ کفن من حسن، حضرت یک مشتی از ریگ را گرفت، تجعله علی البساط ثم سجده. بساط هم فرش میگن، بساط بعضا قالیچه، یا برای شما عرض کنم سجاده هایی که امروز الان ما داریم، سجاده ها را عرب بساط میگن، یا قالیچه هایی که نه این قالیچه ها، قالیچه هایی که میداریم مثلا یک متر دو متر مثلا به اینها میگن بساط. بساط هم غلطه. این هم با یک روایت، روایت هم از نظر سند صحیح هست. بله، احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان، از محمد ابن سنان یه مقدار بحث هست که آیا سگه هست یا غیر سگه. آنچه که ما نظرمون هست برخلاف فرمایش آقای خویی، ما محمد ابن سنان را سگه میدانیم و ادله داله بر وساقتش بیشتر از داله بر ضعفشه. ان ابن مسکان، که عبدالله ابن مسکان حضرت اتاب اجماع است، ان الحلبی، حلبی هر کدام از حلبی ها باشد، این بیتون جلیلون کلهم سقاط. این هم باز یک روایت. روایت بعدی مرحوم محقق در معتبر آورده، ان الحلبی ان ابی عبدالله، روایت مرسله، میگه سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والتنافس. میگه از حضرت سوال کردیم که کسی بر روی قالیچه یا برای شما کنم روی پشم مو یا برای شما کنم پشم سجده می کند، قال لا تسجد علی، سجده نکن بر اینا، و این قمت علی و سجدت علی الارض فلا بأس. ایستادن روی قالیچه برای شما از کنم نماز خواندن، اگر شما سجده بر عرض داشته باشید اشکالی ندارد. و این بسط علیه الحسیر، اگر رو فرش که نماز میخوانی حسیری بنداز، و سجدت علی الحسیر فلا بأس. اینم باز یک روایت. روایت بعدی باز محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ان احمد ابن اسحاق اشعری، یاسر الخادم، که یاسر الخادم همون یاسر خادم امام رضا سلام الله علیه است و سگه هم هست، قال مر بی ابو الحسن و انا اصلی علی الطبری. این از آن دقت کنن. این تو سه تا روایت اخیر روایاتی است که خلاف این 10-15 تا روایتی که ما خواندیم هست، که حالا یا این حمله بر تقیه هست یا حمله بر ضرورت. میگه آقا امام رضا برای شما کنم از کنار من عبور کرد و من داشتم اصلی علی طبری. طبری کتان مشهوری بود اون زمان منصوب به طبرستان، از طبرستان یه نقطان مازندران می بردن. حالا چه مناسبتی داشته این کتان مازندران؟ یه کتان مشهوری بوده اون زمان، علت طبری کتان منصوبون الی طبرستان. میگه وقت القیت علیه شیئن از شده علی، من روی این کتان طبری یه چیزی انداخته بودم، اصلا مثل حسیری چیزی سجده می کردم. حضرت فقال علی مالک لا تسجد علی، چرا بر روی همین کتان نماز نمی خوانی؟ علی تخوب من نبات الارض، آیا این از نبات ارض نیست؟ بعد مرحوم صاحب وسائل دوباره باز همین روایت رو با اسانید دیگر نقل میکنه و میگه حمله و شیخ و علت طبیعه، شیخ طوسی این روایت رو حمل کرده بر طبیعه. چون ما روایات صریح داشتیم بر این که بر روی شیء منصوص من الکتان سجده صحیح نیست و باطل هست، و این هم از اونجایی که با احادیث اهل سنت هم، با فتاوای اهل سنت هم مطابقت داره مضمون روایت، ما هیچ راهی جز این که او را حمل بر تقیه کنیم نیست. یعنی برای تقیه دو تا دلیل داریم. دلیل اول مخالفت این روایت با بیش از 10-15 روایت صحیح مبنی بر عدم جواز سجده بر کتان. دلیل دوم اون هم اگر نبود چون موافقت دارد با فتاوای عامه و ما در احادیث برای صحیحه داریم بر این که خود به ما خالف العامه و دع ما وافق العامه. این یک روایت. ببینید بله این حال حکم طبیعی لازم نیست فردی اونجا باشد، چه بسا امام در یک موردی همچه چیزی میگه این از امام مشهور بشه برای هم حفظ جان امام هم برای حفظ جان این راوی. مثلا نظری که آقا امام کاظم سلام الله علیه میده به علی ابن یقین، خب کسی نیست اونجا نامه مینویسه علی ابن یقین از این تاریخ مثل اهل سنت بزرگ بگیر، مثل اهل سنت نماز بخوان. خب این دیگه مشخصه، کاملا روشنه قضیه. باریکم لام اونجا کاملا روشنه، این رو ما قرینه قرار میدیم، چه بسا یاسر خادم هم برای شما عرض کنم یه همچه موقعیتی داشته با توجه به ارتباطش با آقا امام رضا سلام الله علیه همچه قضیه بوده. اینا قطعا ائمه علیهم السلام حقایقی را میدیدند و با توجه به اون حقایق روایت بیان میکردند. حالا در بعضی از موارد این حقایق برای ما پنهان هست، در بعضی از قضایا مثل قضیه علی ابن یقین کاملا حقیقت امر برای ما روشن هم شده. علم کنم ما روایات متعدد داریم دیگه. بله بله. و این که این چیز البته اولا این بله ندیم اون روایت اولش صحیحه هست، درک کرده محمد بن ساق اشعری یاسر خادم. این حتی روایات بعدی هم که آقایان میارن این روایت ها معمولا روایت صحیحه هست، مشکل سندی روایت نداره. ببینید تقیه حالا اگر من توفیق داشته باشم این سه‌شنبه چهار شنبه ها یک روز یا دو روز میپردازیم به تقیه از دیدگاه اهل سنت، شاید اونها دو برابر ما روایت در تقیه دارن، تقیه پیغمبر اکرم، تقیه صحابه، تقیه بزرگانشون، همین آقای ابو حنیفه امام اعظمشون. راوی میاد پیشش میگه برای شما عرض کنم من نذر کردم یک مالی را بچم خوب بشه به امام وقت بدم. خب راوی میگه ابو حنیفه میگه خب ببر، امام آقای هارون الرشید است و برای شما عرض کنم چنین چنان و منصور دوانی ببر به او بده. بعد میگه تو را جاسوس فرستادن برا من، قسم میخوره میگه نه من جاسوس نیستم. بعد که ابو حنیفه خاطردن میشه جاسوس نیست، میگه حالا که خاطردن شدم که خودی هستی ببر به امام صادق بده، امام واقعی در کره زمین امام صادق هست. دیدید این شکل. یا مثلا خود ابو هریره روایات شما خواندین میگه برای شما عرض کنم لو بسست و فلان لبوت احازل الغوم، خاطر ترس چگار میکرد احادیث رو بیان نمیکرد. عبدالله ابن مسعودیات صحابه تقیه میکردن از عمر، حتی نماز بعد از صلات عصر را نمیخوندن، بعد از مرگ عمر دوباره نماز بعد از صلات عصر شروع کردن. حالا یالم اینها اتفاقا از باب این که حالا یا بگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الغمقاء یا چی هست، تا در یک جاهایی به ما گیر میدن که خودشون خیلی بدترش رو دارن و مفصلتر از ما روایت دارن در اون زمینه. بله، روایت دیگری هست برای شما عرض کنم که از داوود سرمی، داوود ابن مافنه، مجهوله. سألت ابوالحسن هل یجوز السجود علی البطن والکتان من غیر تقیت فقال جائزون. این یه مقدار مشکل سازه. از حضرت سوال میکنن اگر من تقیه هم نبود میتونم بر کتان و قطر سجده کنم؟ حضرت میفرمان اشکالی ندارم. در اینجا برای شما از کنم دو تا جواب داریم. اولا روایت ضعیفه، روایت ضعیف برای ما معتبر نیست، و ثانیاً لعل این حمل بر ضرورت بشه. در موارد ضروری انسان هیچی ندارد و امکان این که بر عرضم سجده کند نیست. برای شما از کنم اینجا بر قطن کتان سجده می کند یا نه؟ جواب سوم که مراد از قطن و کتان، قطن کتان غیر منصوص باشد. بله، باز روایت دیگری هست از علی ابن کیسان صنعانی، بازم این روایت ضعیفه. اسأله عن السجود على البطن والكتان من غير ضرورة من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي ذلك جائزون. چون در مکتوبات ائمه علیهم السلام حواسشون بود که اگر این مکتوبات منتشر بشه برای خود امام یا برای جان افراد خطری متوجه نشه. امام علیه السلام در اینجا برای اینکه این به دست افراد میرسد، خب اینا نگن که امام اگر چنان که میگه بر کتان سجده نکنه به خاطر تقیه بوده، حضرت میخواد جلوی این شبهه را هم بگیرد. نه آقا، ما بحث تقیه هم نیست، ما میگیم بر کتان و بطنم سجده جایز هست. البته مرحوم شیخ طوسی هم کرده علا ضرورت تبلغ حلاک النفس، ضرورتی که چه بسا به نابودی انسان منجر بشه. برای شما عرض کنم ها یا نه؟ و یحتمل الحمد علی ما قبل الغزل، این سجود بر قطن کتان قبل از آن که به صورت بافته شده در بیاد اشکالی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.